فرانسه. گل برای ایران.
چی شد تو این بازی؟ چیه این فوتبال اصلا؟
توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
ریباندش گله. بله گل میشه. خانم ها آقایان سلام، صدای من رو از نارادیو میشنوید. من محمد رضا رحیم پور هستم و اینجا ریبانده. خیلی خوشحالیم که یه فرصت دیگه نصیب من شد تا در خدمت شما باشیم. قبل از اینکه قسمت دوم ریباند رو شروع کنم، اول ازتون یه تشکر خیلی 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 ویژه انجام میدم به خاطر حمایت‌های فوق‌العاده‌تون. خیلی دلگرممون کردید توی قسمت اولی که منتشر شد از ریباند. واقعا انقدر انرژی مثبت ازتون گرفتیم که حد و حصر نداشت واقعا و فوق‌العاده بود. واقعا همه چیز خیلی عالی بود، هم از نظر کار فنی ما تمام تلاشمون رو کردیم که بهترین پروژه ممکن رو به سرانجام برسونیم و در خدمتتون قرار بدیم و حمایت شما هم خیلی باعث دلگرمی خودم شد به شخصه. حداقل میتونم این رو با تاکید ویژه بهش بگم، قطعا هم برای سایر عزیزانم در مجموعه نارادیو و ریباند هم همچنین بوده و امیدوارم که تا انتها همراه ریباند باشید و از این قسمت ریباندم خوشتون بیاد. توی این قسمت ریباند میخواییم مسابقات هفته 20 لیگ برتر رو با هم بررسی کنیم. واقعا مسابقات بسیار خوبی بود از نظر کیفیت فنی، بسیار مسابقات پرگل بود. البته چند تا نتیجه 0-0 داشتیم، 3 تا بازیمون 0-0 شد تو این هفته، ولی خب به نسبت بازی‌ها دیگه انقدر پرگل بود تو لیگ ایران. البته نه اینکه مثلا هر بازی بگید 7-8 تا گل داشته باشه، تو لیگ ایران مثلا نتیجه مساوی 2-2 تراکتور و سپاهان یه بازی پرگل محسوب میشه، حالا اونم به خاطر سطح فنی لیگ. و میشه امیدوار بود که حالا تو هفته‌های آینده ان شاءالله از نظر آمار گلزنی و کیفیت فنی بازی‌ها خوبتری رو ببینیم و این هفته به نظر من مسابقات قابل قبولی انجام شد. نتایج رو با هم بررسی کنیم. نتایج هفته 20 لیگ برتر رو همطور که پیشتر هم گفتم، سپاهان و تراکتور در اولین حضور ارطغرل ساغلام در تبریز، حالا نتونسته بود به خاطر مسائل فنی و مسائل اداری در واقع روی نیمکت تراکتور بشینه ارطغرل ساغلام ترک تبار و محمد نصرتی تیم رو کوچ کرد که تونستن 2-2 مقابل تیم خوب سپاهان یک امتیازی رو دشت کنن. نکته مهم این بازی گلزنی تراکتور بود بعد از مدت‌ها و استفاده همزمان از زوج خط حمله همیشگیشون که تو آسیا واقعا درخشان بودن، یعنی پیمان بابای محمد عباس‌زاده که جفتشون هم گل زدن. اون طرف هم سپاهان محرم نویدکیا شاید با اینکه تو طول هفته بسیار درگیر حواشی شده بود که لطمه میزنه به هر تیمی از نظر فنی و محرم در رفت آمد بود، استعفا داد، استعفاش مورد پذیرش واقع نشد و در آخرین لحظه تو پرواز به تیم اضافه شد، تونستن حالا یک امتیاز را از تبریز دشت کنن. دیگه اختلافشون انقدر با صدر زیاده که نمیشه امید داشت برای قهرمانی در لیگ برتر. البته هفته گذشته که با آقای دکتر ابرقویی صحبت می‌کردیم، ایشون گفتن که حتی با محرم میتونه سپاهان برگرده دوباره به کورس قهرمانی و خودش رو در قامت یک مدعی نشون بده، اما خب این هفته این اتفاق نیفتاد. شاید به خاطر اینه که محرم از تمرینات تیم دور بوده و هرچه بود که این بازی با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. اما در دیگر بازی مهم لیگ برتر در جدال انتهای جدولی ها، این بار فجر شهید سپاسی شیراز در حافظیه به مسافه پیکان رفت و نمیدونم واقعا چی بگم راجع به زمین چمن ورزشگاه حافظیه. آقایون مسئولین هیئت فوتبال استان فارس، آقایون استانداری، آقایون نماینده وزارت ورزش در استان فارس، این ورزشگاه در سطح لیگ 1 ما هم نیست، این چمن در سطح لیگ 1 ما هم نیست. شاید تو لیگ 2 و 3 بتونید مشابهش رو پیدا کنید، ولی برای لیگ 1 هم این چمن افتضاحه، چه برسه به لیگ برتر. تیمتون اومده لیگ برتری شده، یاد بگیرید که لیگ برتر فرق داره با لیگای پایین‌تر و شما تو دید هستید، بازیاتون پخش زنده بیشتری میشه. پرسپولیس و استقلال وقتی میان اونجا بازی میکنن یا حتی سپاهان و تراکتور، میلیونی بیننده داره این مسابقه و این مسابقه علاوه بر بازخورد داخلی، بازخورد خارجی هم خواهد داشت. یادمون نرفته فصل گذشته بازی پرسپولیس نساجی که تو چمن مصنوعی قائم شهر با اون وضعیت آب گرفتگی انجام شد، واکنش رسانه‌های سعودی رو هم در پی داشت. یعنی اینقدر لیگ ایران زیر ذره بینه. حالا این کارا رو انجام بدید تا بیان همین میزبانی نصف و نیمه و نیمچه بندی رو هم که داریم از همون ای اف سی بگیره و دریغ کنه، خجالت بکشید واقعا. فجر شهید سپاسی 1-1 متوقف شد مقابل پیکان، اما این بازی علاوه بر این، حالا چمنه که آقای کلانتری هم توی کنفرانس خبری بهش اشاره کرد که آقا چمن یه دونه قلتک نمیان اینو صاف کنن، حداقل این حاضرن این چمن خاکی کنن، انقدر چاله چوله داره چمنه. اما پیمان رنجبری در موقعیت تک به تک قرار داشت که مدافع فجر به علت مصونیت روی زمین افتاد و توپو زد توی اوت. میتونستن برن آقای رنجبری و تو استادیوم واقعا این صدا شنیده میشد از توی کادر فنی، نزن پیمان، برو بزن تو گل. ولی خب پیمان اخلاق رو برد و اینجا شاید نتیجه رو مساوی کرده باشن، اما در اخلاق برنده شد تیم پیکان با این حرکت پیمان رنجبری و تونستن یک امتیاز رو از شیراز بگیرن که به نظرم این یک امتیازه خیلی بیشتر از اون 3 امتیازی که حالا میخواست اون موقعیت رو تک به تک رو گل کنه ارزش داره، حداقل برای من به شخص. اما گلگهر امیر قلعه‌نویی هم که دیگه بعد از تساوی جلوی پرسپولیس نشون داد داره خط و نشون میکشه برای سایر رقبا. حالا میفهمیم چرا یکی از تیمای لیگ برتری نیمکتشون میگفتن آقا صادقی مصدوم کنید، واقعا حق داشتن چون توی بازی جلوی صنعت نفت دبل کرد و 2 گل به ثمر رسوند، در نهایت هم بازی 2-1 بردن. هفته دیگه این گلگهر با استقلال بازی داره و فکر میکنم به شخص استقلال کار راحتی مقابل این تیم نداره. هوادار و فولاد هم 0-0 مساوی شد بازیشون در دستگردی که معارض خلادری یه مساوی جالبی کرد و گفت زمین دستگردی مربع بود نه مستطیل. حالا تیمای لیگ برتریمون انقدر وضعیت چمنشون خرابه که اصلا هیچی نمیشه واقعا راجبش صحبت کرد. حتی تیمای بزرگی مثل پرسپولیس استقلال مشکل زمین تمرین دارن و خب خیلی اوزاخیته. آلمینو عراک همچنان بیگانه با برد. فکری بالاخره نباخت، بعد از 4 تا باخت پشت سر هم آقای محمود خان فکری تونستن یه 0-0 بگیرن از آلمینیوم عراک و نتیجه قابل قبولیه. زباهن و پدیده هم نتیجه قابل پیشبینی بود که تو پادکست قبلی هم گفتم یه امتیاز برای شاگرده مهدی تارتار کنار بذارید که تونستن 2-1 پدیده رو شکست بدن در فولادشهر اصفهان. اما نساجی و استقلال جدال بسیار حساس این هفته بود، حداقل برای استقلالی ها و پرسپولیسی ها، به خاطر اینکه کورس قهرمانی رو توش تأثیر داشت و تیم خوب ساکت الهامی، من پادکست قبلم تعریف کرده بودم از ساکت الهامی و تیمش بسیار فوق العاده ساکت و بعد به احترام این تیم واقعا ایستاده وایساد و دست زد به احترام این تیم فوق العاده ساکت الهامی، تونستن که 0-0 کنن با استقلال در یه جدالی که حتی فرصت بردن استقلال رو هم داشتن. استقلال هم چند تا موقعیت خوب داشت، یه جار و جنجالی به پا کرد ارسلان مطهری که گفت 1200 درصد رو من پنالتی شد که من به شخصه حداقل توی برنامه‌های تلویزیونی و این کارشناسایی که توی خبرگزاری مختلف اظهار نظر کردن 7 تا کارشناس رو نظرشون رو خوندم، آقای ایدر سلیمانی، آقای نوذر رودنیل، آقای ابراهیم میرزا بیگی، اینایی که تو ذهنمه، آقای خسروی، آقای مظفری زاده و حالا امیدوارم یه سری اسامی دیگه که از قلم افتاده، قطعا خودتون میدونید دیگه. بالاخره بازی دوشنبه بود، شبش چند تا برنامه کارشناسی کردن. آقای فنایی، الان اسمش یادم اومد، آقای محمد فنایی هم کسایی بود که گفتن آقا برخورد ساده فوتبالی و پنالتی نیست. ارسلان 1200 درصدت غلط بود برادر. استقلال 2 امتیاز از دست داد، کاری که هفته پیش پرسپولیس انجام داده بود. پرسپولیس هم این 2 امتیاز رو پس گرفت و تونست 3-1 در یک دیدار بسیار دیدنی مقابل مثل رفسنجان پیروز بشه و این هفته شاید خود استقلالی ها هم قبول کنن، حتی سپاهانی ها، تراکتوری ها. ما میخواستیم راجع به تراکتور صحبت کنیم حقیقتا، ولی خب پرسپولیس تنها تیمی بود بین تاپ 4 لیگ ایران یا همون 4 تیم برتر که تونست بازیش رو ببره و در جایگاه جدول به خودش خیلی کمک کرد و به نظرم هفته 20م نمره 20ش تعلق میگیره به یحیی گل محمدی و پرسپولیس. پس این هفته میخوایم راجع به پرسپولیس بیشتر با هم صحبت کنیم. جدول لیگ برتر هم مرور کنیم قبل از اینکه بریم وارد بحث بررسی پرسپولیس بشیم با هواداران این تیم. استقلال با 48 امتیاز همچنان در صدر جدول ایستاده و 29 گل زده، 6 گل خورده، بهترین خط دفاعی لیگو دارن. پرسپولیس با 3 گلی که زد اومد عنوان بهترین خط حمله رو از فرهاد مجیدی قاپید و شد بهترین خط حمله لیگ برتر. 31 گل زده، 13 خورده و 45 امتیاز حاصل کار 20 هفته ای یحیی گل محمدی در لیگ برتر بوده با پرسپولیس. محرم نویدکیا بعد از این تساوی فاصله با تیم دوم به 10 امتیاز رسید، 35 امتیازی شد، مس 33 امتیازی، گلگهر 33 امتیازی. حالا یه خبرایی اومده بود این هفته راجع به این که واگذاری انتخاب تیمای لیگ قهرمانان رو به خود فدراسیون دادن، هر تیمی با هر رتبه‌ای رو میتونن معرفی کنن به چمپیونز لیگ یا همون لیگ قهرمانان آسیا، که انقدر خبر تلخ بود حداقل برای همه اهالی فوتبال، اینو میگم شاید برای مدیرامون یه جایی به کامشون باشن بتونن با لابیاشون تیم بفرستن آسیا، که آقای علی علیزاده واقعا مثل رفسنجان یک پلن درست حسابی چید، یه تیم خوب رو بس داشت، تو کورس سهمیه میجنگید و با محمد ربیعی تیم فوق‌العاده‌ای رو دارن، ثبات رو به ترکیبشون اضافه کردن. و یوهو این خبر اومد که دیشب انقدر اعصابش خورد بود، گفت من هیچ حرفی راجع به بازی نمیزنم، حق پرسپولیس هم برد بود چون ما اشتباه کردیم، اعصابم خورده و حاضر نشد مسابقه کنه. منم بودم واقعا اصلا خورد میشد که یعنی چی اصلا، چی جوری شما تونستید که یه امید و آرزوی یه تیم فوتبالی که داره برای سهمیه در سال دوم حضورش تو لیگ برتر میجنگه اینجوری با احساسات بازیکن و مربی و مدیر عامل بازی کنید؟ و حالا باید ببینیم در نهایت سرنوشت انتخاب تیمای فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا چه خواهد. جدول گلزنا رو هم با هم یه بار مرور کنیم. منشاء 11 گله در صد، یامگا 8 گله دوم، دو تا گلزن خارجی، اما در رتبه سوم دیگه صرف لوسیان پریرا با 7 گل رو نداریم و دو تا ایرانی بهش رسوندن خودشونو. مهدی عبدی با دبل مقابل مثل رفسنجان 7 گل کرد خودش رو و سعید صادقی هم که واقعا روز خوبی داره سپری میکنه، هم تو جدول پاس گلا هم تو جدول گلها جزء بالانشینای جدول هست و 7 گله های لیگ برترمون هستن. کریم اسلامی با 6 گل در رتبه بعدی قرار داره. بهترین پاسور لیگ برتر تا به اینجا سعید صادقی و مهدی ترابی با 7 گل در رتبه دوم ایستادن. 8 پاس گله در کمال ناباوری همین محسن آذرباد کاپیتان مثل رفسنجانه، که میگم واقعا بازی شد با امید آرزوهای تیم خوب مثل رفسنجان و واقعا من دلم سوخت به شخصه برای مس با این تصمیماتی که در انتخاب تیم ها گرفت. ای اف سی بیشترین کلین شیت رو هم حسین حسینی با 12 تا داره، حامد لک و حسن پورحمیدی در رتبه های بعدی قرار دارن با 9 و 8 کلین شیت که انجام دادن. محسن فروزان، مهرداد بشاگردی، شاید براتون جالب باشه بشاگردی تو هوادار 8 کلین شیت انجام داده و فرهاد کرمانشاهی پیکان هم در رتبه های بعدی قرار داره. برنامه هفته 21 هم با هم مرور کنیم و بریم سراغ پرونده این ریباند هفته 20 و ببینیم که چه اتفاقاتی رو قرار مرور کنیم توی این ریباند. اول من برنامه رو بگم. پدیده و تراکتور فکر کنم یه 3 امتیاز برای ارتوغرل ساغلام در همین ابتدای راه باید کنار بذاریم. آلومینیوم و هوادار بازی فوق‌العاده جذابیه، نساجی و پیکان همچنین، نفت مسجد سلیمان و مصر او هم بازی قشنگ خواهد بود، البته که عمود فکری فکر کنم یه بازگشت به ریل شکست داشته باشه مقابل این مصر آماده. فولاد و زباهن از اون جدال‌های فوق‌العاده جذاب لیگ برتره. استقلال گلگهر، جدال کاپیتان و جنرال، شاید آخرین قاب قهرمانی استقلال رو دو نفری که رو نیمکتای این دوتا تیم نشستن رقم زدن. فرهاد مجیدی اون موقع کاپیتان بود و فرمانده استقلال فصل 91-92 آقای امیر قلعه‌نویی بود که این تیم رو برای آخرین بار در لیگ برتر چیزی حدود 9 یا 10 سال پیش قهرمان، البته 10 ساله داره میشه دیگه چون تو 1401 میشه، چیزی حدود 10 سال پیش قهرمان لیگ برتر کردن و از آخرین قهرمانی استقلال 10 ساله که میگذره. بعد ببینیم فرهاد مجیدی میتونه این طلسم یک دهه‌ای رو بشکنه و تیم رو قهرمان کنه یا نه. در نهایت بعد چیزی حدود 10 تا بازی دیگه، البته 10 تا دیگه نه، بهتر بگم 9 تا بازی دیگه چون هفته 21 هم داره از راه میرسه کم کم، چون یک شنبه بازی‌ها قراره انجام بشه، چیزی بوده 9 تا بازی دیگه بعد منتظر بمونیم. پرسپولیس صنعت نفت آبادان هم آخرین بازی اون هفته است در آبادان که باید ببینیم در نهایت علی منصور یه بار دیگه میتونه پرسپولیس در راه قهرمانی ناکام بذاره با یه تیم نفتی، یا یحیی گل محمدی مثل برانکو نیست که باج بده به نفت علی منصور. بریم سراغ پرونده این هفته. پرسپولیس خب انقدر عمل کردش از نظر فنی خوب بود و تنها تیمی بود که تونست برد بیاره، اونم 3 گله. میخوایم ویژه با هواداره این تیم یه گپ و گفتی داشته باشیم، اما قبلش یه سری اخبار بگم راجع به پرسپولیس. ما قرار بود به خاطر این مهاجم جدید ازبکی که داره به تیم پرسپولیس میاد با یکی از کارشناسای حقوق ورزشی صحبت کنیم، اما ایشون خب به خاطر مشغله کاری که داشتن گفتن که این هفته نمیتونن مهمون ما باشن و نمیتونیم ما در خدمتشون باشیم. قرار بران شد که هفته آینده ما یکی از بهترین کارشناسای حقوق ورزشی رو در ایران داشته باشیم توی ریبان، و راجع به این پرونده‌های امسال لیگ برتر، این شکایت و شکایت‌کشی‌ها خیلی بیشتر صحبت خواهیم کرد و در نهایت بررسی خواهیم کرد صلاحیت شهرزاد تیموروف، مهاجم ازبک تیم پرسپولیس، که خیلی ها میگن آقا این بازیکن نباید بازی کنه، مثل باگراما 3-0 میکنیم اگر انجام بدیم. اسم باگراما اومد خیلی جالبه، حالا من این نکته رو تو ادامه بگم، این نقطه رو بذارم در واقع، و گفتن این بازیکن غیرقانونی با پاختکور بازی کرده، که من پرسیدم از آقای رسول باختر کارشناسی که انشالله هفته آینده هم اگر عمری باشه ما بتونیم سعادت میزبانیشون رو داشته باشیم، گفتن که مشکلی نداره آقای تیموروف و فسقش هم بعد از فدراسیون ازبکستان استعلام بگیره پرسپولیس اگر تو تاریخ مقرر، یعنی قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی ایران، این فصل صورت گرفته باشه، ایشون هیچ مشکلی نداره و بازی دوستانه نیازی به صادر شدن کارت بازی و داشتن قرارداد بازیکن با یه تیم ندارن و آقای تیموروف میتونه برای پرسپولیس بدون مشکل بازی کنه. امسال دیگه واقعا شده لیگ دادگستری دیگه، بعد از اون سنگ بنایی که چند تا تیم سر داستان باگناما گذاشتن خشتای این دیوار شکایت کشی، و در واقع خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. راجع به باگناما هم گفتم میخوام صحبت کنم، خیلی جالبه این قوانین، ما واقعا هیچ جای دنیا نمیبینید که الان بازیکن غیر مجاز همچنین و گلگهر اومد قرضش داد 6 ماهه به استقلال تاجیکستان، باگناما میره توی لیگ قهرمانان امسال با استقلال تاجیکستان بازی میکنه، بعد از پایان قرارداد قرضی 6 ماهش بدون مشکل، بدون اون داستانای بازی ملی به خاطر بازی کردن در بالاترین سطح مسابقات یک قاره با یک تیم، خیلی شیک بازیکن مجاز میشه و میتونه بیاد برای گلگهر در واقع بازی کنه. آقایون مسئولین سازمان لیگ، آقایون مسئولین فدراسیون فوتبال، قوانینتون که انقدر تمیز دور خورده میشه، انقدر را در روی قانونی داره، مشخص قانون اشتباه دیگه. بازیکن که عوض نمیشه، سطح فنی فوتبال تاجیکستان و فوتبال ایران هم اصلا قابل قیاس نیست، ولی با یه قرض دادن خیلی راحت این بازیکن قانونی کردن و کلاتونو بذارید بالاتر. خیلی دیگه وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ گفتگوی این هفته و بررسی پرسپولیس تهران. در خدمت جمعی از هواداران پرسپولیس هستیم، همونجور که وعده داده بودیم این هفته به خاطر درخشش تیم یحیی گل محمدی تو کورس قهرمانی خواهیم راجع به پرسپولیس امسال صحبت کنیم با هواداران این تیم. قطعاً هواداران هر تیمی بهتر از تمامی کارشناسا میتونن راجع به تیمشون نظر بدن. به رسم اینکه خانم ها مقدم ترن، با مهرنوش خانم شروع کنیم. مهرنوش خانم اگر سلام و به قول معروف سلام و گفتگو رو با شما آغاز کنیم، سلامتون رو ما بشنویم.
ممنون محمد رضا جان، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. در مورد پرسپولیس امسال، خب پرسپولیس ما مثل پرسپولیس پارسال نیست، نه از نظر کیفیت بازی، نه بازیکن ها اون تعصبی که احساس میشد قبلا داشتن الان انگار ندارن، انگار گیران و مفت بعضی ها، نه همه گیر آوردن، و متاسفانه فضای مجازی هم خیلی 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 باعث شده که خودشون رو درگیرش کنن. تیممون تیمی توقع داریم نیست، ولی باز با این حال بهتر از تیمای دیگه است. اگه اون 2 امتیاز اهدایی نبود قطعا فاصله امتیازیمون کم بود با استقلال، الان هم که با تیم سوم خیلی فاصلهمون زیاده، ولی اونی نیست که ما رو راضی کنه، اونی نیست که به دل ما بشینه کیف کنیم حال کنیم از بازی نیستش که حتی اگه باخت یا امتیاز نگرفت من بگیم که اب نداره، دمش گرم، خیلی خوب بود. حالا بقیه دوستان صحبت کنم، باز من در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما آقا مهدی، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان شما. من می‌خوام چون می‌خوام درباره این فصل جاری پرسپولیس صحبت کنیم، یه خورده برگردم عقب‌تر. عموماً همه تیمایی که توی فصلشون موفق هستن و اون محصل کاریشون موفق برآورد میشه، سوای اون مباحث فنی که دارن، سوای کاری که روی مباحث فنیشون انجام میدن، یه شرایط پیرامونی هم دور اون تیما شکل میگیره، با مدیریت باشگاه، با کاردانی مسئول فنی که فقط مسئول فنی نیست، یعنی سرمربی تیم، اون مسائلی که شکل میگیره برای کنترل حواشی یا یه شرایطی که از نظر روحی روانی اون تیم روحیه برتری خواه داشته باشه و هدف مدون و مشخصی داشته باشه. تو میلان آنجلوتی بوده، تو بارسلونای گواردیولا بوده، تو چلسی مورینیو بوده و و و خیلی زیاد. توی پرسپولیس هم وقتی برانکو وارد پرسپولیس شد این شرایط رو به وجود آورد. بعد با حضور کالدرون، با اینکه بحث فنی بعد از چند هفته شکل گرفت، ولی یه خورده اون شرایط پیرامونی دچار سکته شد. با اومدن یحیی دوباره برگشت، اما از اواخر فصل قبل من فکر میکنم این اون مباحث پیرامونی که موجبات موفقیت یه باشگاه میشه یه خورده دوباره خدشه‌دار شد، که عوامل مختلفی هم داره، تصمیمات و اون دخالت‌های وزیر، دخالت‌های شاید غیر مستقیم وزیر ورزش بالای سر تیم بود و بعد یه خلل خیلی بزرگی بود برای انتخاب یه مدیر و مدیر جدیدی که اومد و یه جورایی از عملکردش نشون داده میشد که انگار غافلگیر شده، با اینکه سالها بود که گفته میشد این شخص به دنبال مدیریت پرسپولیس، ولی وقتی حکم رو گرفت انگار غافلگیر شد، انگار هیچ برنامه‌ای نداشت. این شرایط پیرامونی به خود سرمربی هم برمیگرده، با خریدهایی که انجام شد، با شاید یه موقعی توی سردرگمی مباحث فنی که داشت امسال و خیلی عوامل دیگه هم دخیل بودن. یه خورده اون مسائل پیرامونی که لازمه موفقیت یه تیم هستش از اواخر فصل قبل یه خورده دوچار خلل شد. اما با این وجود باز هم چون پرسپولیس همیشه پرسپولیس بوده، مگر اینکه یه قدرت فرافوتبالی چوبلای چرخش گذاشته، تو کل تاریخ هم همینجوری بوده، فقط اون موقعی که اون قدرت فرافوتبالی جلوش رو گرفته پرسپولیس سالهای موفقی رو داشته، و الا در تمام سالهای موجودیت خودش پرسپولیس پرسپولیس بوده. با این وجود من میگم حتی با همه این مسائلم در کل نتیجه بدی حاصل نشد، کما اینکه من از اون آدمایی بودم که از اول فصل حتی با وجود نداشتن یه فصل نقل و انتقالاتی موفق هم اعتقاد داشتم که این تیم باز هم میتونه قهرمان کشور بشه و چیزی کم نداره برای قهرمان، با وجود خریدهایی که شاید به نظر خیلی بزرگ میومد برای سپاهان، با وجود حفظ شاکله تیمی استقلال برای موفقیت. اون کسی که کنار خط وایسه خیلی تاثیرگذاره، ولی خب این دوتا رقیب ما خوشبختانه اون آدم‌های تاثیرگذار نداشتن، حتی با مخارجی که کردن و نمیدونم مربیای اروپایی آوردن گذاشتن کنارشون. در کل روی کاغذ من نتیجه رو افتضاح نمیبینم، اما میشد خیلی بهتر از این باشه، و اینی که خیلی بهتر از این نشده این نتیجه قدرت رقبا نیست.
ممنونم از شما. حالا آمیسم شما هم صحبتاتون رو بشنوید.
مرسی محمد رضا، منم سلام عرض میکنم. من خواستم صحبت اونجوری شروع کنم که ما فصلم خیلی عجیب شروع کردیم، یعنی به صورت نرمال نبود. با توجه به وضعیت کرونا لیگمون دیر شروع شد، ما درگیر آسیا بودیم، بدنسازی مناسبی نداشتیم، بحران تو نقل و انتقالاتمون یه ذره به چشم اومد. حالا اون نسبت به تضعیفی که شدیم، یعنی بازیکنایی که از دست دادیم، تقویت لازم انجام نشد. این خیلی تاثیر داشت، اونم دیگه به هر حال هم به مدیریت برمیگرده هم به کادر. ما میگم بدنسازی مناسبی هم نداشتیم، چون فصلمون با لیگ قهرمانان ابتداشو به تداخل خورده بود، اصلا فرصت بدنسازی آماده سازی نداشت. به اون صورت دو تا یا سه تا فکر کنم کنانی و احمد و شهریار رو از دست داده بود، سه تا شاهمهره تو سه تا خط مختلف. به نظرم واسه ریکاوری اینا نتونست اونجور که باید و شاید عمل کنه. یه خورده بعد شروع کردیم فصل رو، یه سری امتیازات از دست دادیم، در ادامه تو مقاطعی که باید امتیاز به دست می آوردیم به دست نیاوردیم. یک مجموعه به نام پرسپولیس از مدیریت، هم کادر فنی و هم ضعف وقتی از بازیکن‌ها باعث شد که ما تو کوست فعلا عقب باشیم.
ممنونم از شما میسم. سجاد جان در خدمت شما هستم.
سلام، من خیلی خوشحالم تو جمع بچه‌ها شده که تایم خوبی با هم داشته باشیم. خب همونطور که بچه‌ها گفتن فصل خوب شروع نکردیم، یعنی خب مثل فصل قبلمون دقیقاً همون راهی که فصل قبل رفتیم الان داریم میریم. کورس عقب افتادیم، بازیکن‌ها به همچون که میثم گفت یه سری خوب نتونستن بازی کنن، نتونستن مشق بشن، یه بازیایی می‌دیدیم که وظایفشون نمیتونستن خوب عمل بکنن. از اون قسمت ما ضربه می‌خوردیم، بعد کل تیم به هم می‌ریخت. یه بازی که باید می‌بردیم مساوی می‌کردیم، بازی که نباید می‌باختیم می‌باختیم، همینجوری دونه دونه امتیاز از دست دادیم. الانم نسبت به فصل پیش یا فصل پیش حساب بکنیم، از لحاظ امتیازی امتیاز بدی نگرفتیم بگیم خیلی عقبیم. یه خورده استقلال شانس باشه، داوری من خیلی دخیل نمی‌ذارم که داوری مستقیمه، اما خب برای شانس میاره دیگه. داور هندشو نمیبینه، پنالتیشو نمیبینه، پنالتی براش میگیره، یه تقه میخوره توپش میره تو گل. اما خب داریم میبینیم یواش یواش تیم اون تیمی نیست، یواش یواش صفر شدش بازی میکنه. اول فصل تو نقل و انتقالات همچون بچه گفته خوب خرید نکرد و اومدیم یه دونه به جایی که خیلی نقصه قلمون بود مثل هافک تو دست گذاشتیم اسدی رو بگیریم. توی مارکت فکر بکنم اگه حساب بکنیم یه اسدی بود، یه زنده روح بود که رفت سر و یه ریگی بود تو این پوز که بگیم به درد اون میخورد. ریگی رو نگرفتیم یا نتونستیم بگیریم، رفت سپاهان میمونه. اسدی هم به نظر بزرگترین ضربه از ایجنتش بود. ایجنتش اومد با رسانه همان شد، بازیاشو بولد کردن. ما دوست داشتیم یه نفر رو بگیریم که برامون جای احمد رو پر بکنه، خاطری هاپکای خیلی خوبمون کریم آقای علی کریمی برامون تداعی بکنه. هوادار نگاه میکنه میگه این همه پول دادیم چرا چرا نمیذاره، چرا گل نمیزنه. یه بازیکن خیلی 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 علاوه روانی قوی، از وقتی کمال اومد خودش خیلی بهتر شد. یه تایمی سلک هم نداشتیم، خیلی مصدوم شد متاسفانه. از اون نقطه بازم ما خیلی ضربه خوردیم. الان خودش خوبی میبینیم که تیم خیلی راه افتاده، از اونجا خوبه، وظیفه‌شون رو خوب انجام میدن و اینکه داریم هی رو به جلو میدیم، بازی ها بهتر میشه. چیزی که میخوایم پیش میاد، چیزی که میخوایم پیش بینی میکنیم که این بازی اینجوری میبره، اینجوری میخوایم انجام بدیم. داره بازی به بازی داره بهتر و قطعا اینجوری جدول این شکلی نخواهد بود و خیلی جلوتر میریم و جایی که باید باشیم تا دو سه هفته یعنی ان شاء الله هست.
ممنونم ازت سجاد عزیز. آقا امان در خدمت شما هست.
سلام همه دوستان. حالا اکثر موضوعات بچه ها گفتن دیگه، ولی کلیش میشه همون که ما شروع فصلمون خیلی یه جورایی، اولی که مدیر تیم میدونست که قرار پنجره بسته بشه چون پول کالدرون رو نرسن بدن، بیشتر خریدا به نظر میسه یه جورایی شتاب زده و هر کی آزاد بود به خرید بود، یه همچین چیزی بود. خرید اسدی هم که نیازی به خرید اسدی نداشتیم، یه جورایی غالب شد از طریق فضای مجازی به تیم. میتونستیم مثلا اون پولی که اونجا خرج کردیم خرج پستایی کنیم که خود یحیی داره میبینه که مثلا ضعف داریم، مثلا دفاع چپ که فکر کنم 4 بازیکن ما اونجا امتحان کردیم و هنوزم به اون نتیجه گیری نرسیده یحیی. بعدش بازی استقلال تاجیکستان و الهلال و اینا باعث شد که اصلا حتی بدنسازی درست حسابی هم انجام ندیم. یه جورایی هم الان با توجه به اینکه بازیکن‌ها خیلی راحت میتونن برن قطر و اختلاف ارزش دلار با ریال خیلی زیاده، مارکت ایران خالی شده. توی مارکت خالی هم گرفتن بازیکن یه جورایی حالا به نظر من اقتصادی نیست واقعا. اینکه شما برید یه بازیکنی که مثلا چند ساله داره درجا میزنه به صرف اینکه ما اون پست بازیکن نداریم باید یکی رو بخریم، به نظر من درست میشد مثلا یه دو تا ست خارجی خرید یا نهایتا مثلا به جوونا اعتماد کرد، پدیدهای لیگ 1 میشد به اینا اعتماد کرد، از اینا بازیکن گرفت. همونطوری که خیلی از تیم ها، حالا من اسم نمیارم، خیلی از تیم ها این کارو کردن، نتیجه هم گرفتن، نه اینکه نتیجه امتیازی، ولی یه بازیکنایی ساختن که میتونن سالها بهشون مثلا اتکا کنن و حتی انتقال بدن، یه سود مالی هم ببرن از این موضوع. ولی متاسفانه ما چند ساله که اصلا بازیکن جوونی نداشتیم. یه خورده بعد از اونم درست ما نسبت به پارسال ضعیف بودیم، ولی خب این افت بیشتر تو کل لیگ دیده میشه دیگه، به خاطر اینکه مربیای خارجی رو راه نمیدادن اول فصل. الان اکثر تیم‌ها ضعف فنی دارن، تیم‌ها نوسانشون زیاده. تیمایی که اول جدولن هم می‌بینین دیگه، مثلا طول 90 دقیقه خیلی نوسان دارن. افت بازیکن‌ها خیلی، یه بازیکن دو بازی عالی، سه بازی واقعاً تأسف‌بار بازی می‌کنه. بعد یه مقطعی مدیر تیم با مربی مشکل داشت، همینطور همین الان هم ظاهرن که دارن مشکلاتی و به خصوص تو جذب بازیکن. و یه چیزی که از همه مهمتره، الان ما امروز دیدیم که استقلال بعد از یه هفته محرومیت بازیکنشون، یه بازیکن خارجی وارد تهران شد. ما نزدیک یک ماه و نیم دو ماه داریم اسم بازیکن میاریم و بازیکن کنسل میشه. بیشتر این حالا مدیریتیه به نظر میسه، اصلا قبل اینکه به بازیکن پیش بدن این اسم مطرح میشه، میره توی استوری لیدر، استوری نمیدونم خبرنگار وابسته به باشگاه، بعد میره توی استوری دوستای خبرنگار وابسته به باشگاه. یه جوری این اسم میچرخه که یادم یه بازیکن برزیلی 100 هزار دلاری میخواستیم بخریم، قیمتش رسید به 900 هزار دلار آخرام کنسل. یا اینکه مثلا خریدایی که انجام میدیم واقعا با فکر نیست، یعنی به جای اینکه مثلا یه بازیکن کارگوشای درست حسابی بخریم، یعنی مثلا 3 تا 4 تا بازیکن می‌خریم از ترس اینکه مبادا این بازیکن جواب نده، در حالی که شما بازیکنی که خارجی و چند سال داره سطح اول آسیا یا مثلا سطح دو اروپا داره بازی می‌کنه قطعا جواب میده. مگه میشه مثلا بازیکن حرفه‌ای بیاد اینجا و جواب نده؟ ما میایم مثلا با اون بازیکن انقدر بس میکنیم، چونه میزنیم که بازیکن اصلا برمیگرده پشیمون میشه نمیاد، بعد یهو توی مقطع فصل میگیم نیاز داریم این پست، میریم 3 تا 4 تا بازیکن معمولی که ما تیممون داریم همونا رو ما میریم دوباره میخریم، بعد آخر فصل با یه انبوه بازیکن مواجه میشیم که واقعا نمیشه نگهشون داشت، نه استفاده ای دارن برای مثلا یه هم میبینیم که 7 تا 8 تا بازیکنم واقعا استفاده ای ندارم و بیشتر حالت رودرواسی یا اینکه قرارداد بلند مدت بستیم نگه میدیم. همه اینا به نظرم باعث شده که نسبت به پارسال افت فنی داشته باشیم، ولی باز کماکان شانس قهرمانیمون زیاده، حتی بیشتر از استقلال.
متشکرم از شما. خیلیاتون تو صحبتاتون از فضای مجازی و اون حواشی که تو نقل و انتقالات ایجاد میشه تو فضای مجازی صحبت کردین، ولی خب یه نکته‌ای که من میخوام اینجا ازتون سوال بپرسم و میخوام که واقعا منصفانه به داستان نگاه کنید، چقدر هوادارا رو توی این داستان خریدهای ناموفق باشگاه مقصر میدونید؟ چون همه میگن آقا اسم بازیکن میره، بازیکن 100 هزار دلاری میشه 500 هزار دلار. خب وقتی هوادار انقدر دنباله، میگن پرسپولیس مثلا با یه بازیکن خارجی داره مذاکره میکنه، همه در به در اسمشن، انقدر اسمای متفاوتی مطرح میشه که اون خبرنگار کارش اطلاع رسانیه که دیده بشه و هوادار خب بعد اینجا عاقل باشه نره تو بازی اون خبرنگار، یه درصدیش هم هوادارا مقصرن. و مثلا من خودم یادم سر اومدن رضا اسدی ما چند روز این مثلا میرفت باشگاه به توافق نمیرسید، مدیر برنامهش میومد بیرون، همه کمپین توییتری آقا یا اینستاگرام فرقی نمیکنه، آقا این اسدیو بگیرید، اسدی هافبک خوبیه، ما هافبک میخوایم و بازیکن با کیفیت بالا میخوایم و اینا، در صورتی که امسال شاید موفق ترین خریدهای پرسپولیس تو پنجره نقل انتقالات اون بازیکنای گمنامی بودن که هیچکس ازشون انتظاری نداشت، مثل حنانوف و حالا سفروف هم کم و بیش بهش فرصت بازی رسیده. فکر کنم حالا هر کدوم از دوستان خواست توضیح بده بیاد صحبتش رو انجام بده. چقدر هوادارا رو مقصر میدونید تو این نقل انتقالات غلط باشگاه؟
مرزا هوادار به نظر تقصیری آنچنان نداره. چرا باید مدیر یا مربی بیاد وارد این بازی بشه؟ اصلا این فرصت در اختیار خبرنگار، ایجنت، دلال، هر چی اسمشو بذاری که منفعت میبره از این موضوع بذاره که بیاد سوء استفاده کنه از این موقعیت، از این کنجکاوی هوادار، از این آتشی که تو فضای مجازی هست واسه پیدا کردن بازیکنی که دو باشگاه دنبالشه، برن قراردادو صاف ببندن بیارن بزنن تو باشگاه، عکس بگیرن بزنن رو پیج باشگاه. اصلا به نظر من هوادار تقصیر نداره تو این ماجرا.
دقیقاً. مگه زمان قدیم چطوری بود که وقتی نبود فضای مجازی هر چی در سکوت انجام بشه بهتره؟ بخاطر که ما الان هر کدوم نظرات مختلف داریم، هر کدوم همین اسدیو مگه اصلا شناختی روش نداشتم و سکوت بودم اون موقع، ولی یادم یه سری از دوستان خیلی موافقش بودن، یه سری خیلی مخالفش بودن. الان هم دوره ایه که هم مربی هم بازیکن همه میشنن میخونن فضای مجازی رو با اکانت فیک، با اکانت حالا خودشون، هر جور هوا برشون میداره، در سکوت انجام بشه مثل همون زمان قدیم به نظر من بهتره. و اینکه مربی هم البته دست رو بازیکن خوب بذاره، واقعا اگر یحیی خود رو لیستاش کار کنه، البته تمام مشکلات رو میدونیم، موانع رو میدونیم و اینکه خب مجبوره که در یه حد و حدودی بازیکن انتخاب کنه، ولی همینم باز یه خورده کاش بیشتر مشورت بگیره از اونایی که کار بلدن، اونایی که تحقیق میکنن، کاش یه خورده در سکوت ولی بهتر انجام بشه این کار.
دقیقاً ما از این چند سال حداقل این یکی دو سال خیلی این اتفاق افتاده. تو ببین قاسمی نژاد اومد باشگاه ما بدون اعلام نیاز سرمربی و مدیر تیم که نمیاد. مرادمند اومد باشگاه ما رفت، آبشک اومد رفت. این اسما میان میرن، این خودش دامن میزنه به همه این حواشی، به همه این بازارگرمی ها. دیگه این دیگه اصلا به هواداریش ربطی نداره. این یه اتفاقیه که تو باشگاه داره میفته. حالا خواسته یا ناخواسته داره یه اتفاقاتی میفته که قیمتا بالا بره. قشنگ فضا رو خودشون ناامن میکنن. اصلا به هوادار ربطی نداره. مثلا امروز استقلال یک بازیکن 1 میلیون دلاری قرارداد بسته انگار آورده، اصلا تا دیروز هیچکی نمیدونست داره چیکار میکنه. خب چطور اونا میتونن بدون تو بوقو کرنا کردن یا تو فضای مجازی منتشر کردن اسم ها کارشون رو بکنن؟ ما نمیتونیم. به نظرم ضعف داخلی باشه.
ببین یه دلیلش به نظر من میاد اینه که ما داریم با ایجنت هایی کار میکنیم که همشون یه فضای مجازی گسترده ای دارن، به خصوص چند تاشون یه کانالای تلگرامی خیلی قوی در مورد نقل و انتقالات دارن. ببین تا اسم میاد حتی اگه گزینه خودشون نباشه اون کانال میذاره.
اینکه ایجنت ها همیشه تو کمین نشستن که بازیکناشون رو بیارن به مخصوصا باشگاه پرسپولیس، خب بدیهیه دیگه، همه میدونیم همیشه هستش. و ایجنت های سوء استفاده گر زیادی هم توی مارکت ایرانی داریم، اینم خب اثرالمنشمس همه میدونن. خیلی قیمت بازیکن ها رو بزایی باز از قیمت واقعیشون بالاتر یه جورایی میندازن به تیم ایرانی، همیشه هم بوده. ولی خب هممون قبول داریم که قطعا زمان برانکو این فعالیت حوالی باشگاه خیلی کمتر بود. اگر بازیکنی به دست ایجنتی یا هر کسی وارد باشگاه شد، با تایید مستقیم خود، یعنی با خواست خود برانکو بود، نه اینکه بخوان سر باشگاه کلاه بذارن. ولی الان خب میبینیم نفوذ ایجنت ها و این دلال ها بیشتر شده توی تیم ما، یعنی حتی رسانه رسمی باشگاه رو هم میتونن در اختیار داشته باشن، میتونن توش برای خودشون جریان سازی و ذهنیت سازی برای هوادار انجام بدن.
چقدر مربی ایرانی رو توش نقش ببینید؟ چون زمان برانکو رو که دارید تمتون میگید، مثلا زمان برانکو انقدر این اتفاق زیاد نبود، حالا یا دیسیپلین بوده یا چیزای دیگه. به نظر شما اگه این مربی خارجی هم بود الان دوباره وضعیت پرسپولیس همین بود؟
برانکو با همه علاقه‌ای که من بهش دارم اومد 3 سال اینجا، 4 سال اینجا بود و رفت. ولی هر مربی ایرانی، یحیی قلعه‌نویی چه میدونم بقیه اینا، 10-12-13 سال دارن تو این فوتبال کار میکنن و قرار بازم تو این فوتبال باشن، حالا پرسپولیس نباشن یه تیم دیگه، یا بالاخره قراره با این ایجنتا با این هوادارا بمونن. برانکو چون خارجی بود، حالا برانکو هر کسی دیگه میتونست که با این ایجنتا کار نکنه به هر دلیل. ولی مربی ایرانی نمیتونه اینجوری باشه که بگه آقا من مثلا با هیچ ایجنت کار نمیکنم، بالاخره باید تو این فوتبال کار کنه، بازیکن بگیره، هر تیمی که میره بازیکن بگیره، بازیکنای اون ایجنت شاید تو تیم بعدیش باشن. میدونی چی میگم؟ این حالا رفاقت که جای خودشه، ولی فقط رفاقت هم نیست، بالاخره شما تو محیط کار خودتونم بعضی وقتا از یه کارهایی، از یه چیزایی باب میل تمیز چشم‌پوشی میکنی برای اینکه کار پیش بره. راجع به بحث پرسپولیس و نتیجه گیریش، همه دوستان نقاط ضعف و دلایل عدم موفقیت رو گفتن، من میخوام دلیل موفقیت تیمو بگم. ببینید، به خاطر بازی‌های باشگاه آسیا، به خاطر بازی‌های تیم ملی و خیلی دلایل دیگه، عدم گرفتن بازیکن خوب، ما اول فصل خوب شروع نکرد، کم کم این روال رو به بهبود پیدا کرد. چیزی که باعث شد ما به مشکل تیمای دیگه دوچار نشیم به نظرم هوادارای پرسپولیس بودن. هوادارای پرسپولیس با وجود اینکه تمام ضعف رو میدونستن، تمام مشکلات رو میدونستن، گفتن اوکی این مشکلات خارجی هست، ولی شما با این تیمی که الان داری، با این بضاعتی که الان داری، نباید همچین نتایج بگیری. و مشکلات فنی رو هم دیدن و نقد کردن، مربی رو نقد کردن، بازیکن‌ها رو نقد کردن، و این باعث شد که اون بازیکن یا اون مربی بدونه که درستی که مشکلات خارجی هست، بازیکن خوب نگرفتیم، ولی این نیست که هوادار همه رو از چشم اونا ببینه و مشکلات فنی رو هم هوادار داره میبینه. و این باعث شد که بازیکن‌ها به خودشون بیان، مربی حتی تغییر سیستم بده، نمیدونم بازیکن‌ها رو تو پست‌های مختلف امتحان کنه، و این نتایج روز به روز به بهتر بشه. تا اینجایی که الان ما به نسبت فصل قبل امتیازمون بیشتر از فصل قبلیه که قهرمان شد. به نظرم این فشار هوادار که هم وزارت و نمیدونم مشکلات خارجی رو دید، هم ضعف فنی تیمش رو دید و نقد کرد، باعث شد که پرسپولیس این الان اینجای جدول قرار گرفت.
پرسپولیس امسال رو یه ذره فنی‌تر هم صحبت کنم، خیلی حواشی شد راجع به موضوع پرسپولیس. پرسپولیس امسال برای اولین بار بعد از 5 سال 6 سال رفت سراغ یه سیستم جدید و از 4-4-2 فاصله گرفت و میخوام اول از همه نظرتون رو راجع به سیستم سه دفاعه پرسپولیس که چند تا بازی استفاده شد. توی بازی مقابل فولاد و خوزستان تو سوپرجام نیمه دوم ما سه دفاعه بودیم، توی بازی گلگهر همچنین، توی بازی نساجی از ابتدا سه دفاعه بازی کرد پرسپولیس، در بازی گلگهر و مثل رفسنجان و اگر اشتباه نکنم هوادارم یه مقطعی مثل سه دفاعه بازی کرد پرسپولیس. به نظرتون پرسپولیس بعد از 6 سال از فلسفه خودش باید فاصله بگیره یا همچنان این فلسفه به نظر شما جواب میده، یا اینکه پلن بی مناسبی دیدید این سیستم سه دفاعه رو یا نه؟ یه آمار راجع به این سه دفاعه بگم. پرسپولیس با سیستم سه دفاعه، حالا 45 دقیقه‌ای بوده یا مثلا از ابتدای بازی بوده، هیچ موقع شکست نخورده و مقابل گلگهر مساوی شده، مقابل مس مساوی شده، مقابل نساجی پیروز شده، مقابل فولاد خوزستان 45 دقیقه بدون گل خورده، همون یکی چه نیمه اول باقی مونده نتونسته گلی بزنه نه گلی خورد، و مقابل سپاهان نیمه دوم بوده که سه دفاعه کرده و تونسته سپاهان رو شکست بده، حالا گلش رو البته نیمه اول زد و نتیجه رو منظور حفظ کرده بود با این سیستم سه دفاعه.
فکر میکنم به مرور زمان جواب بده، چون هم درصد مالکیت توپو میبره بالا، هم تهاجمی تر میتونیم بازی کنیم. حالا بازیکن جدیدی که گرفتیم ببینیم چطور میشه. الان دیگه اولا تغییر بد نیست، تغییر چیز مفیدیه. خب حالا حتما نتیجه های بدی نگرفتیم ما، و فکر میکنم وقتی این کارو کرده، باز تاکید میکنم مالکیت توپمون بیشتر شده، تهاجممون بیشتر شده. خب رامین رضاییان هم که وقتی اومده تأثیر مثبت داشته، من خوب میبینم، فکر میکنم که جواب بده و موافقش هست.
ببین من خب خیلی طرفدار سیستم سه دفاعه ام، مخصوصا این سبک نوینی که الان داره بازی میشه، یکی مثل کونته یا گواردیولا خیلی خوب دارم پیادهش میکنم. گواردیولا سیستم 3-5-2 که داره پیاده، 3-5-2 نیست، فقط میتونیم بگیم سه دفاعه است، کلا چیدمانه فرق میکنه، خیلی فوق العاده است سیستمش، من خیلی دوست دارم. ولی خب این سیستم ابزار میخواد، ولی خب دارم به 3-5-2 مون امیدوار میشم. بازی به بازی داریم بهتر میشیم، بازیکنایی که گرفتیم مثل وحدت خیلی خوبن، تاجیکیا که خوبن، ان شاءالله که منوچرم یه ذره با تیم هماهنگ‌تر بشه عالی بشه، قشنگ بتونیم ازش بیشتر استفاده بکنیم. من بهشون خیلی امیدوارم، به نظرم تو ادامه فصل و فصل بعد از این سیستم خیلی بیشتر میبینیم. یه نکته مثبت در تیممون امسال بگم، تیممون علاوه تاکتیکی خیلی فلکسیبله، خیلی به اون چیزی که ایدئالمونه داریم نزدیک، یعنی داریم نزدیک میشیم، داریم تمرین میکنیم، یواشوش داریم جلو میریم، موقعیت به تیم حریف نمیدیم. حالا دو تا سوتی داده میشه، اینا خب هست دیگه، بالاخره تو یه بازی همچین پرفشاری یه سوتیای داده میشه، یه کاری میکنه دفاع بعضی وقت تو پذیر خوش در میده، اون لحظه خودشو گم میکنه، اینا طبیعیه، اما من روند مثبت میبینم تو این قضیه.
ما اصلا برای چی سه دفاعه کردیم؟ چون که ما که از نظر خط حمله درست موقعیت زیادی هدر دادیم، ولی همین الانش بهترین خط حمله لیگیم. به نظرم وقتی سیستم رو سه دفاعی کردم برای مشکل خط دفاعی و مشکلات دروازه‌بانمون بود.
ببین الان یکی از عاملای اصلی، مثلا یکی از رکنای اصلی بازی سه دفاعه، شما تیمایی که سه دفاعه بازی میکنن مثل اینتر و یه مقطعی یوونتوس و اینا رو نگاه کنید، یعنی یکی از مهمترین رکناش دروازه‌بان، یعنی ده دروازه‌بان که بتونه با پا خوب بازی کنه. ما سه سال عادت کرده بودیم به بیرانوند، بیرانوند واقعا یه سویپر بود، یعنی اون عقب بازی میکرد، قشنگ توپ پخش میکرد، پاس درست میداد، گاهی وقتا توپش لو میره ولی پاس درست میداد، یعنی توی پرس تیم قشنگ میومد به کمک دفاع. اینجا چون نمیتونن به حامد لگ اعتماد کنن، گاهی وقتا توی پرس مجبور میشن زیر توپ بزنن.
انشالله امسال قهرمان میشیم و تاریخ سازی میکنیم، به عنوانی میرسیم که فکر میکنم تا سالهای سال هیچ کس هیچ تیمی دستش بهش نمیرسه، و این تیممونم نفراتش جاودانه میشن و سالها خاطراتش رو تعریف میکنیم و کیف میکنیم، حالا یا ما زنده بودیم یا نبودیم دیگران.
که شنیدید گفتگو کردیم با جمعی از هواداران پرسپولیس. البته که خب جامعه هواداری پرسپولیس استقلال انقدر گسترده و با طیف نظرات مختلفی هست که حالا در واقع نظر کسی حکم حجت رو نداشته باشه، ولی خب یک قشر کوچکی از هواداران رو ما صحبتشون رو شنیدیم و نظرات خودشون رو راجع به تیمشون امروز مطرح کردن. دیگه به پایان ریباند دو رسیدیم. اول از همه بابت انرژی مثبتایی که برای اپیزود قبلی بهمون دادید خیلی تشکر می‌کنم. بابت حمایتاتون واقعا باعث دلگرمی ما، حضور شما و بودن شما که به ما انرژی برای ادامه فعالیت رو میده. حتما نارادیو رو در اینستاگرام صفحش رو دنبال کنید. ان شاءالله حالا به زودی صفحه اختصاصی خود ریباند رو هم خواهیم داشت که تو همون صفحه قرار داده میشه و از آخرین اخبار تاریخ انتشار قسمت‌های بعدی و در واقع اپیزودهای بعدی ریباند و سایر پادکست‌های خوب نارادیو مطلع باشید. خیلی ممنون که ریباند دو رو تا انتها گوش کردین. امیدوارم که لذت کافی ازش برده باشید. تا دیدار دیگه، خدایا رو نگهدارتون.